ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه از واکنش ولسی جرگه در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان میشنوید. در کنار سایر مطالب و موضوعات در این مورد هم برایتان میگیم که شماری از رهبران جهان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ارجنتاین دیدار کردند. این دیدار حدود 2 ماه بعد از قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی صورت میگیرد. خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر، ولسی جرگه افغانستان روی مسئولیت افراد ملکی در عملات هوایی تاکید کرد. شورای نرس ها و قابله ها از سوی وزارت ستام افغانستان ایجاد شد و ایران یک کشتی جنگی ساخت خودش را امروز افتتاح نمود. ولسی جرگه از حکومت و متحدان بین المللی افغانستان خواست تا در انگام عملات هوایی به خاطر حفظ جان افراد ملکی توجه جدی کنند. امیر یارخان معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را به عهده داشت گفت کشتار افراد ملکی در عملات هوایی توجیه ندارد و باید جلوان گرفته شود. او میگوید کشته شدن افراد ملکی در عملات اگر از سوی حکومت باشد یا متحدان آن و یا هم مخالفین مسلح دولت قابل پذیرش نیست، باید در زمان عملیات اینها به حفظ جان اطفال، زنان و مسافران و در کل از هم افراد ملکی توجه جدی کنند و جلوان را بگیرند. پیش از این رئیس شورای ولایتی هلمند هفته گذشته ادعا کرد که در عملات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرمسر این ولایت حدود 30 فرد ملکی کشته شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و روز پنجشنبه کشته شدن 23 فرد ملکی در این عمله را تایید نمود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات‌های جداگانه نظامیان افغان از روز جمعه به این سو 58 مخالف مسلح دولت کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع با نشر یک اعلامیه امروز گفت در نتیجه این عملیات‌ها که به حمایت عملات هوایی صورت گرفتند، 19 شورشی مسلح در ولسوالی‌های جاغوری و اندر ولایت غزنی کشته شدند. این وزارت از کشته شدن 12 شورشی مسلح دیگر در ولسوالی‌های کجکی، مارجه و نادلی ولایت هلمند نیز خبر داده است. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان از موفقیت در عملیات نظامیان افغان در ولایات کاپیسا، ننگرهار، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، کندار، زابل، فاریاب، غور و نیمروز نیز یاد شده. مخالفین مسلح دولت تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت ستامی افغانستان شورای نرس ها و قابله ها را ایجاد کرد. فیروزالدین فیروز وزیر ستامی کشور هدف از ایجاد این شورا را رشد و مسلکی ساختن قابله ها و نرس ها در افغانستان خواند.
این شورا و مسابقه یک فلتر عمل میکنه. بعد از اپرووال یو شورا میتونه یک نرس و قابله در افغانستان ایفای وظیفه. کار دومشان ایست که نصاب تعلیمی نرسنگ و قابلگی را استاندارد بسازه، خصوصا با سکتور خصوصی و سکتور دولتی. کار سوم ایره در صورتی که نرس و قابله پرکتیس خراب و مضر برای مریض انجام داده باشه، مریض برش ضرر برسه، میتونه که توسط شورا و بوارسی شوه، بررسی شوه، میتونه رو به محکمه اعزام کنه.
در حال حاضر شمار نرس ها و قابله ها در افغانستان به 14,000 تن می رسد، اما به گفته وزارت ستامه نیاز است تا این تعداد به 20,000 تن برسد. اکنون هم از منطقه و جهان یک کشتی جنگی جدید ساخت ایران به نیروهای دریایی این کشور پیوست. مراسم ویژه به این مناسبت امروز در پایگاه بندر عباس ایران برگزار شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این کشتی جنگی قابلیت پرواز و نشست هلیکوپترها را داشته و همچنان میتواند راکت‌های برد کوتاه زمین به زمین و راکت‌های با برد متوسط زمین به هوا را نیز پرتاب کند. بر اساس گزارش‌های ایران در حال حاضر دارای 6 کشتی جنگی است. ایران در حال این کشتی جنگی را ساخت خود این کشتی جنگی ساخت خودش را امروز افتتاح کرد که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن شدت گرفته. این تنش‌ها در پیوند با وضع تحریم‌های بیشتر آمریکا بالای ایران افزایش یافت. پلیس امروز اول دسامبر در پاریس پایتخت فرانسه با معترضان درگیر شد. معترضان در مخالفت با افزایش مالیات در فرانسه دست به اعتراضات زدند. کریستف کاستانر وزیر داخلی فرانسه در توییترش نوشته که حدود 1500 معترض به جاده های اطراف قصر الیزه جمع شدند که از جمانها 63 تن به خاطر درگیری با پلیس بازداشت شده است. پلیس به خاطر پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و در پاسخ معترضان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. معترضان هشدار دادند که به تظاهراتشان علیه حکومت فرانسه ادامه خواهند داد. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. به دنبال کشته شدن افراد ملکی در ولایت هلمند و برخی از مناطق دیگر، ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر خواهان حفاظت غیر نظامیان در این کشور شد.
که در هر خوانه این باید تخپل و عملیاتو که جدن در ماشومان و در زنانه و در سپینگیر و در تلفاتو ناو جدی مخنیوه و که
مقام ها در ولایت هرات از بازگشایی ده ها مکتب در این ولایت خبر می دهند.
در سال 1397 بیش از 36 باب مکتب را که مسدود بود باز کردیم. حتی در ولسوالی شندن، در ولسوالی اوبه، در ولسوالی پشتون زرقون.
شماری از باشنده های ولسوالی پسابند ولایت غور از نبود مواد خوراکه در بازارها این ولسوالی سخن می زنند.
برنج متاسفانه هیچ پیدا نمیشه، روغن هم پیدا نمیشه،
در بازار هیچ مواد خوراکی پیدا نمیشه، برنج، روغن، چای، هیچ پیدا نمیشه.
حدود دو ماه بعد از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، برخی از رهبران جهان با ولیعهد عربستان سعودی در ارجنتاین دیدار کردند. در این مورد هم برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پنج و هشت دقیقه شام به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان در زمینه وارد شدن تلفات افراد ملکی در این کشور یک بار دیگر واکنش نشان داد و از حکومت این کشور و نیروهای بین المللی و شورشیان مسلح خواست که به حفظ جان افراد ملکی توجه کنند. معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه این جرگه را به عهده داشت گفت وارد شدن تلفات به افراد ملکی به هیچ صورت پذیرفتنی نیست و تمام اطراف درگیر باید از آن جلوگیری کنند. مسئولان امنیتی میگویند که استفاده مخالفان مسلح از محلات مسکونی سبب می شود که به افراد ملکی تلفات وارد شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
واقعات تازه وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی نگرانی های جدی را در میان اعضای ولسی جرگه افغانستان به میان آورده است. بخشی از بحث ها در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه به این موضوع اختصاص یافته بود و اعضای این جرگه از حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور خواستند تا به زندگی مردم ملکی توجه کنند. امیرخان یار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که وارد شدن تلفات به افراد ملکی از سوی هر جناحی که باشد عمل ضد بشری است.
در عام و خلق و
وی میگوید به شهادت رسانیدن مردم عام از سوی هر جناحی که باشد، اگر از سوی حکومت افغانستان باشد یا از طرف حامیانش و یا از سوی مخالفان مصالح دولت باشد، باید به گونه جدی جلوگیری شود. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تلفات افراد ملکی در حملات هوایی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. این روزنامه گفته که تنها در هفته گذشته 89 نفر در این کشور کشته شدند که 53 تنشان افراد ملکی بودند و بیشتر آنان در حملات هوایی جان باختند. پیش از این گزارش های نشر شد که از ماه جنوری تا اخیر اکتبر سال جاری میلادی نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان 5982 بمب پرتاب کرده است. روز سه شنبه گذشته نیز در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به مردم تلفات وارد شد. مقامات محلی هلمند گفتند که در این رویداد یک منزل مسکونی هدف قرار گرفت و دست کم 30 فرد ملکی کشته شدند. تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره یکی از دغدغه‌های جدی در این کشور بوده و حتی در برخی موارد سبب تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم در برخی مناطق نیز شده است. روز جمعه نیز مردم در واکنش به کشته شدن 7 فرد ملکی در حملات هوایی در شرن مرکز ولایت پکتیکا دست به تظاهرات زدند و خواستار توجه به افراد ملکی شدند. همچنان پیش از آن در ولایت کنر نیز مردم در اعتراض به تلفات افراد ملکی دست به تظاهرات زدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با نشر اعلامیه گفته که بر اساس بررسی‌های ابتدایی این اداره، در رویداد هلمند بیشتر به کودکان و زنان تلفات وارد شده است. سازمان ملل در ماه گذشته گفت که از سال 2009 میلادی به این سو در حملات هوایی بیشترین تلفات به افراد ملکی در 9 ماه گذشته سال جاری میلادی وارد شده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفتند که در مورد عملیات هوایی در هلمند و تلفات ملکی بررسی های آنان آغاز شده است. در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع نیز تلفات افراد ملکی را می پذیرد، اما وی بیشتر به علت های آن اشاره می کند. وی می گوید علت به میان آمدن واقعات مشخص است. متاسفانه طالبان و تروریست ها از خانه های مردم، محلات عامه و اماکن مقدس استفاده می کنند که این سبب تلفات ملکی می شود. اما نیروهای امنیتی افغان به مقرراتشان پابندند، به خاطر که نیروهای امنیتی به خاطر مسئولیت مردم خود را قربانی می سازند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که آنان از محلاتی که در آن افراد ملکی زندگی میکنند به حیث سنگر استفاده نکرده و به زندگی افراد ملکی توجه دارند. اما برخی از کارشناسان و مردم عام میگویند که در بیشتر موارد به علت دقت نکردن در انجام حملات هوایی و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان تلفات ملکی به میان میآید.
نسیم شفق از کابل گزارش میداد. نسیم شفق در رابطه به علت و عوامل وارد شدن تلفات افراد ملکی در افغانستان با محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان امنیتی، نیز صحبت کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
بدون شک که در افغانستان در طی 17 سال جنگ قربانی ملت افغانستان است. این بمباردمان ها لامل های مختلف داره. دشمن های مردم افغانستان در سطوح مختلف رده بندی شده و جاگزین شده، قصدن جاهایی را به کوردینات میتن که بمبارد شده که اونجا افراد ملکی است، بخاطر از اینکه بین حکومت و بین ملت فاصله ایجاد شده، قهر مردم را به بار بیاره، با بخاطر قصدن راپورهای غلط و اقناق میدن.
کیها هستند که عمدن به گفته شما گزارش های نادرست میدن به خاطر به میان آمدن تلفات ملکی؟
بدون شک که من بخش های استخباراتی دنیا منطقه فرا منطقه کار میکنه. افراد نفوذی خود دشمن است که به داخل به نام اگنت یا همکار حکومت در ساحات کار میکنه و راپورهای غلط میدن تا بمباردمان های بقناق صورت بگیره و بالاخره مردم ملکی تلف شود. در 17 سال شما تلفات افغانستان هم میبینید که به چی عدد.
بله، در قسمت پلانگذاری حملات هوایی هم به نظر شما مشکلات وجود داره؟
بدون شک که در سوق اداره بالایی که وجود داره در این جهت دقیق نیست، افراد مسلکی نیست، درست ایره فلتر نمی کنن، از چندین مرجع ایره چک نمی کنن، با مجرد که راپور میگیرن بالاخره میرن بمباردمان ها سازماندهی میشه، بمبارد میشه و بالاخره افراد ملکی تلف میشه. در طی 9 ماه سال آمریکایی ها 5213 بم به افغانستان استعمال کرده. هر پرواز یک طیاره تا 24000 دلار هزینه میگیره، یک بم تا 20000 دلار مصرف داره، یعنی به این معنا که تا 50000 دلار هر بم تمام میشه در افغانستان. اگر شما محاسبه بکنید 5000 بم و این به صدها میلیون دلار میشه. اگر این پول با بازسازی و نوسازی و زمینه کار به مردم مساعد شه، ما فکر میکنم که جنگ بسیار کاهش پیدا بکنه.
بله آقای مجاهد ببخشید، آقای مجاهد ببخشید، ادامه این وضعیت، ادامه تلفات ملکی، این چقدر میتونه که مشکل زا باشه و فاصله را میان حکومت و مردم بیشتر بسازه؟
بدون شک وقتی زمانی که بمباردمان های هوایی صورت میگیره، جنگی که در طی 17 سال خاموش نمیشه و شدت پیدا کرده، این همه لاملش همی است که جنگ خودش خشونت به بار میاره. وقتی شما افراد ملکی را در یک قریه دوردست افغانستان از بین میبرید، به شهادت میرسانید، مردم مرده های خود به شانه ها میگیره و به ضد حکومت میخیزه. همین که طلا به زمین گذاشته نمیشه، علت اساسیش همین خشونت ناحق جنگ است و بمباردمان های کورکورانه است.
پس به نظرتان برای جلوگیری از این چی راههای وجود داره، چی پیشنهادی دارین شما که باید جلوگیری شود از تلفات ملکی؟
بدون شک که ما باید زیادتر بالای صلح تمرکز کنیم که چطور مردم افغانستان متحد ساخته میتونیم، چطور به جنگ نبوگه. دوم، تعداد گروه های تروریستی بین المللی که در افغانستان است، به اینا باید راهکار ترتیب و تنظیم شود که دقیق محلات از اینا تثبیت شود و چند فلتر بگذره و بالاخره تحت بمباردمان قرار بگیره که از بین برده شود.
محمد آگل مجاهد، یک کارشناس امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می‌شوند. در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان روی بازگشایی لیلیه زکور پانتونه کابل تاکید شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اخیراً به دنبال تنش و درگیری میان معاصرین در لیلیه زکور پانتونه کابل این لیلیه را بست. وزارت تحصیلات عالی حالا میگوید که این لیلیه را سال آینده شمسی دوباره باز خواهد کرد. فرشته ندا از کابل جزئیات بیشتر دارد.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر بازداشت ده ها تن در پیوند به ایجاد تنش ها در لیلیه پانتون کابل و بسته شدن این لیلیه برای محصلین، حالا ولسی جرگه افغانستان میگوید این مسئله مشکلات زیادی را برای محصلینی که از ولایت دوردست به کابل آمده ایجاد کرده است. اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند حکومت باید به این مسئله توجه کرده و هر چه زودتر لیلیه را برای محصلین پانتون کابل باز نماید. امیر خان یار، معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه این جرگه را بر عهده داشت، پس از بحث های نماینده های مردم گفت:
خواست ما از حکومت و تحصیلات عالی این است که مجرمین را مجازات کنند و جوانان و محصلینی که امروز از لیلیه محروم هستند با مشکلاتشان رسیدگی کرده و به آن نقطه پایان بدهد تا روند تحصیلی متضرر نشود.
آنان همچنان گفتند محصلینی که از ولایت دوردست آمده توان پرداخت کرایه اتاق را نداشته و در این سرمای زمستان در بدر در منازل دوستانشان بسر میبرند. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که به تاریخ 25 عقرب سال جاری خورشیدی پلیس کابل ده ها تن را در پیوند به ایجاد تنش ها در لیلیه پوهنتون کابل بازداشت کرده بود. به اساس معلومات قماندان امنیه کابل، در آن درگیری که به خاطر نوبت غذا میان محصلین با وقوع پیوسته بود، یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شده بودند. پس از این تنش‌ها در لیلیه پوهنتون کابل، این لیلیه از سوی وزارت تحصیلات عالی برای محصلین بسته شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفتند که لیلیه به گونه موقت برای محصلین بسته شده، اما بدل اعاشه برای محصلین داده می شود. پیش از این نیز محصلین لیلیه پوهنتون کابل از پایین بودن کیفیت غذا و بودوباش چندین محصل در یک اتاق لیلیه شکایت کرده بودند. اما فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در صحبت با رادیو آزادی گفت این لیلیه برای پسران تا سال نو تحصیلی بسته خواهد بود و به گفته وی پس از عملی شدن طرحی که آنان ساختند تمام مشکلات محصلین حل می شود.
به
ان شاء الله لیلیا در سال آینده خورشیدی برای طبقه ذکور باز می شود. به خاطر بهبود وضعیت لیلیا یک طرح خوب ساخته شده و این طرح نهایی گردیده و ان شاء الله عملی شدن این طرح ما را به یک فیصله درست نزدیک می سازد.
از سوی هم راضی منگل یک تن اعضای ولس جرگه می گوید اگر وضعیت محصلین پوهنتون کابل همچنان ادامه یابد، آنان به خاطر نبود جای بود و باش به امتحاناتشان درست رسیدگی کردن نمی توانند و این یک صدمه بزرگ بر روند تحصیلی کشور می باشد.
مقام ها در ولایت هرات می گویند که چندین مکتب در ولسوالی های ناامن هرات در سال جاری بازگشایی شده و زمینه تعلیم برای شاگردان به خصوص دختران دوباره مساعد شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
در سال جاری تعلیمی بیش از 36 مکتب در ولسوالی های شیندند، اوبه و پشتونزرقون ولایت هرات بازگشایی شده است. این مکاتب قبلا به خاطر تهدیدات امنیتی برای شاگردان مسدود شده بود. مخالفان مسلح دولت در برخی از نقاط این سه ولسوالی حضور نسبتا گسترده دارند و همواره مخالفتشان را به حضور دختران در مکتب اعلام کردند. مسئولان در ریاست معارف هرات میگویند که این مکاتب به دلیل حضور مخالفان مسلح و کوچ اجباری برخی از خانواده ها مسدود شده بود. عزیزالرحمن سروری معاون تدریسی ریاست معارف هرات میگوید با بازگشایی این مناطق زمینه تعلیم برای متعلمان به ویژه دختران در این ولسوالی‌ها فراهم شده است.
خوشبختانه ما در سال 1397 بیش از 36 باب مکتب را که مسدود بود باز کردیم. حتی در ولسوالی شندان، در ولسوالی اوبه، در ولسوالی پشتون زرقون، در همه ولسوالی‌ها.
مسئولان در ریاست معارف هرات میگویند که نبود معلم زن در ولسوالی‌هایی که مخالفان مسلح دولت حضور دارند چالشی برای رفتن دختران به مکاتب مبدل شده بود. در همین حال معاون تدریسی این ریاست میگوید که با استخدام 200 تن از معلمان زن در مناطق ناامن زمینه برای بازگشایی برخی از مکاتب دخترانه در مناطق ناامن را فراهم ساختند.
در بعضی جاها بود که اونا معلم مرد را اجازه نمی دادن که به داخل مکتب بره. وزارت معارف تشکیل 200 نفر معلم زن مختص برای مکاتبی که در اونجی مربوط به اوناس می شد برای ما من حیث اجیر بالمقطع سهمیه دادن که ما هنمو سهمیه از مو سهمیه استفاده کردیم و مشکل معارف هرات را در زمین مرفوع ساختیم.
عبدالقادر کامل یکی از کارشناسان سیاسی در هرات میگوید اکنون هم شماری از مکاتب در مناطق ناامن که مخالفان مسلح دولت حضور دارند مسدود میباشد. او میگوید که به دلیل نبود حاکمیت دولتی نصاب مخالفان مسلح در مناطق تحت کنترلشان برای متعلمان آموزش داده میشود. اما ریاست معارف تدریس نصاب مخالفان مسلح دولت در مکاتب این ولایت را رد میکند.
اگر دولت نتونه حاکمیت را در اونجا تمثیل بکنه یا جغرافیای ناامن را از وجود گروه های هراس افغان و مخالفین مسلح دولت تصفیه بکنه، این نگرانی وجود داره که نصاب تعلیمی طالبا در اونجا تطبیق بشه که این باز تاثیرات و پیامدهای منفی خود را میتونه بر وضعیت آموزش و پرورش بجا بگذاره.
بیش از 900 هزار متعلم در ولایت هرات مصروف تعلیم و تربیه هستند. بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات همکنون 22 مکتب در این ولایت مسدود می باشد، اما در صورتی که تهدیدات امنیتی در برخی از ولسوالی‌های هرات کاهش پیدا کند حضور متعلمان در مکاتب این ولایت افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از رهبران جهان در ارجنتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کردند. این دیدار حدود دو ماه پس از قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی صورت می‌گیرد. خاشقجی در دوم ماه اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از تقریبا دو ماه و قصد اشتراک در نشست رهبران جی 20 راهی شهر بوینس آیرس پایتخت ارجنتین شد. در تصاویری که خیلی زود در رسانه ها و نشر رسید نشان دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شاهزاده 33 ساله عربستان سعودی استقبال گرم کرده و با او صمیمانه دست داد. این نشان می‌دهد که گویا روسیه و عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت در آستانه اجلاس کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک به توافق رسیدند. این نشست در 6 ماه دسامبر در ویانا پایتخت اتریش برگزار می‌شود. اما محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی در این نشست به خاطر قتل جمال خاشقچی خبرنگار سعودی از سوی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به انتقادهای شدید روبرو شد. ولی عربستان سعودی به رئیس جمهور فرانسه گفت نگران نباش، اما آقای ماکرون در پاسخ گفت که او خیلی نگران است و افزود نگرانم. رئیس جمهور فرانسه با ولی عربستان سعودی روی قتل جمال خاشقچی و حملات به رهبری عربستان سعودی بر یمن گفتگو کرد. جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت در 2 ماه اکتبر پس از اینکه داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه شد کشته شد. گفته می شود محمد بن سلمان دستور قتل وی را صادر کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه خبر داد که رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون در این دیدار به شاهزاده عربستان سعودی گفت که اروپایی ها می خواهند که تحقیق کنندگان بین المللی قتل خاشقچی را بررسی کنند و بر ضرورت یک راه حل سیاسی در یمن تاکید نمود. در حالی که قصر سفید به خاطر قتل خبرنگار عربستان سعودی بر مقام های این کشور خشمگین بود، اما ولید عربستان سعودی، دونالد ترامپ و دخترش ایوانکا با یکدیگر پیام می فرستادند. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که آنها کدام بحث و گفتگوی نداشتند. او افزود شاید در آینده ملاقات کنیم. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در آستانه اجلاس G20 به اسکای نیوز گفت که او در دیدار با شاهزاده عربستان سعودی بر 2 مسئله قتل خاشقچی و جنگ یمن تاکید میکند. او گفت عربستان سعودی باید اطمینان دهد که تحقیقات آنها یک بررسی کامل با اعتبار و شفاف باشد تا نتایج آن بتواند به مردم اطمینان دهد و آنانی که مسئول به حساب کشانیده شوند. خبرگزاری چین خبر داد که شاهزاده عربستان سعودی همچنان مورد استقبال رئیس جمهور چین قرار گرفت، زیرا شی جین پینگ از اصلاح در عربستان سعودی حمایت میکند. رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولسوالی پسابند ولایت غور می گویند که مردم در این ولسوالی با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو اند. آنها از نبود مواد خوراکه در بازارهای این ولسوالی حرف می زنند. عبدالقادر غفوری با جزئیات بیشتر از غور.
پسابند در 170 کیلومتری جنوب غرب مرکز غور یک از پرنفوذترین ولسوالی این ولایت است که از چند سال به این سور راه های زمینی آن بر روی رفت آمد به ویژه منصوبین دولتی مسدود می باشد. اما باشنده این ولسوالی طی تماس های تلفنی به رادیو آزادی می گویند اکنون در معاصره اقتصادی قرار دارند و در بازار این ولسوالی هیچ مواد خوراکی یافت نمی شود. به گفته آنها بهای 1 لیتر پترول که آن هم به سختی یافت می گردد اکنون به 130 افغانی رسیده است. باشنده این ولسوالی خاطر نشان می سازند که طالبان تمام راه مواصلاتی به این ولسوالی را ماین‌گذاری نمودند و سایه حاکمیت دولت نیز تنها تا 300 متری بیرون از قرارگاهشان می باشد. دو تن از باشندهای ولسوالی پسابند غور به رادیو آزادی می گویند.
ما احمدی هستیم، مدیر احمدی پسابند با شما را تماس شدیم. مردم ملکی بیچاره با شرایط خراب یک برنج متاسفانه هیچ پیدا نمیشه. روغن هم پیدا نمیشه. دیگر اینا به حالت رسیدن که یک استرکل که خوشاقی میارن برای 120 روپه پیدا نمیشه. خیلی پترول بزدال که هیچ نیستیم مصد باشه شیار خراب شاید تا ایک چند روز دیگر من با این چیزان تحصیل که دیگر هیچ چیزی نیست این منطقه.
اسم محمد رقیف از ولایت غور از ولسوالی پسابند. شما زمان دادم مدت 4 ماه میشه دفتر از مدت 4 ماه میشه که راهی حالا و اطراف خود من گذاشتن اطراف خود ولسوالیه در بازار هیچ مواد خارجی پیدا نمیشه. برنج، روغن، چای، دشتمه هیچ بخ پیدا نمیشه. تیل پیدا نمیشه. پترول اگر پیدا شده هست اونجا به شکل خوشکده بیارن. یک لیتری هست تقریبا 130 روپی اگر روغن بیایه.
با این حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز میپذیرد که ولسوالی پسابند در معاصره شدید اقتصادی قرار دارد. آقای خطیبی علت مشکلات اقتصادی در این ولسوالی را حضور گسترده طالبان در این ولسوالی عنوان میکند و میگوید در حال حاضر شبکه مخابراتی افغان بیسیم که در این ولسوالی فعالیت دارد به دلیل نداشتن مواد سوخت برای جنراتورشان از فعالیت بازمانده است. وی به رادیو آزادی میگید
برای علاوه این که اونها با دولت مخالفت دارن، با مردم شدیدتر مخالفت دارن و از طریق راه محاصره اقتصادی میخوان که ذهنیت‌ها را تغییر بدن و مردم فشار وارد کنن، در حالی که این یک جنایت بشری است. و در این حال فلان ولسوالی پسوند اونقدر شدید محاصره است که حتی شرکت مخابراتی افغان بسیم نسبت نداشتن تیل از جنراتورهای زنا خاموش مانده و ارتباط مردم هم به بیرون قطع کرد.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی غور نیز از وضعیت موجود در ولسوالی پسوند نگران هستند. عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایتی غور میگوید 8 ماه میشود که طالبان مانع ورود موترهای باربری به این ولسوالی میشوند و اکنون باشندگان این ولسوالی به مشکلات زیاد مواجه هستند. آقای قادری از حکومت میخواهد تا برای رسانیدن امکانات و شکستاندن محاصره اقتصادی این ولسوالی اقدامات فوری نماید. قادری میگوید
ولسوالی پسوند پلن به محاصره اقتصادی سر میبره، تمام مواد اولیه و ضروری اجازه دادن همش از طرف طالبان مرکز ولسوالی برو دیگه را کلن هشت موش بسته شده، نه از طرف تیواره که همسایگی پسوند قرار داره اجازه برور و مروری و سایتی که بار داشته باشه، یعنی مواد اولیه رو حمل بکنه، اجازه نمیتونه چی از طریق دولینه که مرکز شهر فریدکوه رو وصل میکنه به پسوند.
پسوند که هم مرز با ولایت هلمند در جنوب افغانستان است، همواره شاهد ناامنی و درگیری‌های سنگین بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است و حکومت نیز 3 سال قبل طی یک عملیات تصفیوی شاهراه این ولسوالی را باز نمود، اما به دلیل نبود نیروی محافظتی در این شاهراه طالبان دوباره کنترل آن را به عهده گرفتند.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فرشته نگاه با فشرده خبرها با شماست.
ولیس جرگه از حکومت و متحدان بین المللی افغانستان خواست تا در انگام عملات هوایی به خاطر حفظ جان افراد ملکی توجه جدی کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات جداگانه نظامیان افغان از روز جمعه به این سو 58 مخالف مسلح دولت کشته و 13 تن دیگرشان در ولایات مختلف زخمی شدند. وزارت ساتومی افغانستان شورای نرس‌ها و قابله‌ها را ایجاد کرد. وزیر ساتومی کشور هدف از ایجاد این شورا را رشد و مسلکی ساختن قابله‌ها و نرس‌ها در افغانستان خواند. یک کشتی جنگی جدید ساخت ایران به نیروهای دریایی این کشور پیوست. بر اساس گزارش‌ها ایران در حال حاضر دارای 6 کشتی جنگی می‌باشد. رئیس جمهور سابق آمریکا جورج اچ دبلیو بوش دیروز در سن 94 سالگی چشم از جهان پوشید و پلیس امروز در پاریس پایتخت فرانسه با معترضان درگیر شد. معترضان در مخالفت با افزایش مالیات در فرانسه دست به تظاهرات زدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا نورالله شایان خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
کرکت بورد افغانستان بازیکنان رقابت‌های جام ایمرجنگ آسیا را اعلان کرد. نجیب الله زدران کاپیتان این تیم در این رقابت‌ها گزینش شده است و اکثر بازیکنان جدید و جوان شامل این تیم شده است. رقابت‌های جام ایمرجنگ آسیا در آخر هفته روان در دو گروه میان 8 تیم در شهر کولمبوی سریلانکا آغاز می‌شود. افغانستان در گروه A این جام است و با هندوستان، سریلانکا و عمان بازی خواهد کرد. در گروه B پاکستان، بنگلادش، امارات متحده عربی و عمان شامل است. مسابقات فوتبال تحت نام صلح میان 44 تیم در خوست آغاز شده است. عزیز ملنگ عامر المپیک این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مسابقات فوتبال 3 ماه طول خواهد کشید. آقای ملنگ میگوید در کنار تیم‌های فوتبال ولایت خوست و ولایات دیگر، برخی بازیکنان فوتبال کوزی پشتونخوا نیز در این تورنمنت شرکت خواهند کرد و می‌افزاید که در جریان این مسابقات از یک سو بازیکنان بهتر فوتبال این ولایت معلوم خواهد شد و از جانب این مسابقات پیام نگفت استفاده از مواد مخدر در میان جوانان را میرساند. و مقام‌های محلی پروان میگویند یک میدان معیاری ورزشی به ارزش $2 میلیون آمریکایی در 28 جریب زمین ایجاد می‌شود. محمد طاهر همت رئیس بخش خدماتی و سکتوری این ولایت به رادیو آزادی گفت که در این میدان امکانات مسابقات رشته های مختلف وجود دارد. این میدان در ناحیه 12 شهر چاریکار ایجاد می شود و در یک زمان ظرفیت گنجایش 18,000 تماشاچی را دارد. باشندگان پروان از ایجاد این میدان استقبال می کنند و می گویند این گونه میدان ها برای پیشرفت ورزش در پروان کمک خواهد کرد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار در پیامش نوشته است که فساد اداری در این ولسوالی افزایش یافته است. یک شنونده دیگر ما به نام مجیب الرحمن از بدخشان نوشته است به کسانی که جنگلات را قطع می کنند جزای سنگین در نظر گرفته شود. و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که مردم در این ولایت